بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 15 اسفند سال 1400 است. درس خارج 244 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد المعال الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 244 در مسئله 233 میفرماید و السعی بین الصفا والمروه فریضتون لا يجوز تركه فمن تركه متعمدا فلا حج له ومن تركه ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير فإن خرج من مكة ثم ذكر أنه لم يكن قد سعى وجب عليه الرجوع والسعي بين الصفا والمروة فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه. خب این مسئله 4-5 تا فقره داره. در فقره اول می فهمید که سعی بین صفا و مروه فریضه است در اسلام، جایز نیست ترکش، یعنی تصور نشه که جز مستحبات و انسان دلخواه خودش خاص انجام میده و یا انجام نمیده. نه، حتما باید انجام بگیرد و علاوه بر این فریضه‌ش هم در قرآن هست، در قرآن هم آمده، نه اینکه در روایات تنها آمده باشه، بلکه در قرآن هم هست. این یه فقره. فقره بعد این است که اگر شخصی ترک کرد عمدن سعی صفا و مروه را، حجش باطله و باید بعدن دوباره به حج بره. و اگر کسی از روی فراموشی ترک کرد، وظیفه‌ش این است که اعاده کند سعی را، دیگه کفاره دیگری به گردنش نیست. همین که دوباره سعی را انجام بده کافیه. این در صورتی که در مکه باشه. اگر از مکه بیرون رفته یا یادش آمد که سعی نکرده، اگر توان دارد برای برگشت باید برگردد و خودش سعی صفا و مروه را انجام بده. اگر متمکن از رجوع نیست به هر دلیلی، اینجا میتواند کسی را نایب بگیرد از طرف او سعی را انجام بدهد. خب ما برای هر کدوم از این فقره ها باید دلیلی را اقامه کنیم. در فقره اول که می‌فرماید السعی بین الصفا والمروه فریضه لا یجوز ترکه، روایتی را مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 149 سلسله حدیث 490 آوردند. روایت اینه: محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن معاویه ابن حشیم عن محمد ابن ابی عمیر عن الحسین ابن علی السیرفی عن بعض اصحابنا قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السعی بین الصفا والمروه فریضتون او سنتون فقال فریضتون قلتو اولیس انما قال الله عز و جل فلا جناح علیه ان یتوف بهما قال ذلك فی عمرة القضاء ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرط علیهم ان یرفعوا الاسنام عن الصفا والمروه فتشاغل رجل حتی انقضت الایام فأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقال يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة فقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما أي وعليهما الأصنام. در این روایت از امام صادق علیه السلام سوال شده است که یعنی بعضی از اصحاب سوال کردن از امام صادق علیه السلام که آیا سعی صفا و مروه امر واجبیه یا امر مستحبیه؟ در اینجا سنت به قرینه زیر روایت یعنی مستحبی، چون قبلا بیان شد که گاهی سنت میگن یعنی مثلا در روایت آمده، در قرآن نیومده. فریضت یعنی در قرآن اومده، سنت یعنی در روایت آمده. ولی اینجا مراد از سنت به قرینه ذیل روایت به معنی مستحبی هست. یعنی سوال شد از امام علیه السلام که آیا سعی صفا و مروه جز واجباته یا جز مستحبات؟ امام فرمود که واجبه، جز واجبات. بعد میگه من سوال کردم که خب اگر واجب است، اینکه در قرآن خداوند میفرمه که مانی نداره کسی طواف کند بین سعی صفا و مروه، این اشکال نداره. به این تعبیر آمده لاجناح، لاجناح مثلا وجوب را نمیرسونه، استحباب را میرسونه، مانی نداره، یعنی جایز است کسی طواف کند بین صفا و مروه. امام علیه السلام این شبهه این شخص برطرف فرمود، فرمودن که این آیه در وقتی نازل شده است که به قرینه اون نزول به معنای اون استفاده که شما میکنی نیست سنت باشه، بلکه یه معنای دیگری داره. حالا جریان رو امام توضیح میده. میفرمایید که در عمرت القضا که پیغمبر آمد و در با مشتکین قرارداد بسته بودن که اجازه بدن اینها عمره قضا رو انجام بدن، چون سال قبل که آمده بودن در صلح حدیبیه اجازه ندادن کفار پیغمبر خدا و مسلمان ها عمره به جا بیاورن، اینا برگشتن، قرار بر این شد که تال بعد بیان قضاش به جا بیارن. پیغمبر امام صادق فرمود در عمره قضا پیغمبر که آمدن برای انجام عمره شرط کردن بر کفار که بت‌ها را از صفا و مروه بردارن در این مدتی که بنا هست مسلمان ها عمره انجام بدن و سعی صفا و مروه بکنن. کفارم بر طبق قرار هر بتی که در صفا و مروه داشتن برداشتن بردن بیرون صفا و مروه. مسلمان ها مشغول شدن، عمره شون انجام دادن، سعی رو انجام دادن. یک نفر از مسلمان ها دیر جنبید، حالا کاری داشت و قبل از آنی که سعی بکند این زمان قرارداد تمام شد. زمان قرارداد که تمام شد مشرکین بت‌ها را آوردن داخل صفا و مروه کردن، مثل قبل چیدن. این مسلمان خواست طواف بکند، سعی صفا و مروه بکند، طبعا در مکانی سعی می‌کرد که بت بود. از این جهت مسلمان‌ها تو تردید افتادن که آیا این شخص الان میتواند با این شرایط با وجود بت‌ها در مسعا سعی بکند یا نه. از پیغمبر خدا پرسیدن که یا رسول الله یک نفر از مسلمان‌ها هنوز سعی انجام نداده و بت‌ها را هم مشتکین آوردن چیدن در مسعا، تکلیف چیه؟ اینجا بود که این آیه را خداوند نازل فرمود، فرمود اشکالی ندارد که شما با وجود این بت‌ها طواف بکنید. بعد امام اینجوری فرمود فلا جناح علیه ان یتطوف بهما ای و علیهما الاصنام، یعنی در حالی که بت در اینجا هست مانعی نداره شما طوافت را و سعیت را انجام بدید. پس امام میفرماید که این قضیتون فی واقعه بوده و اونجا به خاطر بت تصور این بود که مثلا جایز نباشد سعی و طواف بین صفا و مروه، خداوند فرمود نه خیر، مانی نداره، اون من در کار نیست، انجام بدید. پس این آیه ربطی به این نداره که بخواد بگید مستحب است، بلکه یک قضیه واقع شده بود در اون جریان این آیه نازل شده و فریضه بودن سعی صفا و مروه به قوت خودش باقیه. خب این یک قسمت مسئله. قسمت دوم مسئله که اگر شخصی عمدن ترک کرد حجش باطل است، در مسئله شیخ این هم برش روایت آورده شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 150 سلسله روایت 491. در اونجا می فهمد که محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک السعی متعمدن قال علیه الحج من قابل. خب این روایت معاویت ابن عمارم میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدن در باره شخصی که سعی صفا و مروه را عمدن ترک کرده، امام فرمود این شخص باید در سال آینده بیاد حجش رو انجام بده، یعنی این عملش باطله و باید سال آینده از نو انجام بده. خب اینم که دلالت بر بطلان حج دارد و اعاده حج. فقره سوم مسئله شیخ این است که و من ترکه و ناسیان، اگر کسی از روی فراموشی سعی صفا و مروه را ترک کرد باید اون سعی را انجام بدهد و جریمه دیگری برگردنش نیست، و اگر از مکه بیرون رفته باید برگردد، اگر توانش داره برگردد. بر این هم یه روایت ایشون آوردن، روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 150 سلسله روایت 492. در اونجا میفهمد و ربا موسی بن القاسم عن النخعی ابو الحسین عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل نسی السعی بین الصفا والمروه قال یعید السعی. قلت فانه خرج قال یرجع فیعید السعی ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنه والسعي بين الصفا والمروه فريضه. وقال في رجل ترك السعي متعمدا قال الله حج له. خب این روایت بازم از معاویه بن عمار میاد امام صادق علیه السلام خدمت امام عرض کردم که فردی سعی صفا و مروه را فراموش کرد، امام فرمود بهت برگرد از سعی انجام بده. پرسیدم که این شخص از مکه بیرون رفته، باز امام فرمود بهت برگرد از سعی را انجام بده. بعد امام فرمود این سعی صفا و مروه مانند رمی جمره نیست، رمی جمره سنت است ولی سعی بین صفا و مروه فریضه است. البته در پرانتز عرض بکنم این که سنت است آیا به معنی که این مستحبه یا معنای دیگری داره، بعد یا به همین معنی مستحب معنا کردم، اینو اجازه بدید بذاریم در اون جایی که مسئله رمی جمرات مطرح میشه اونجا این سنت رو معنا بکنیم. اما اجمالا افرادی قائل هستن که در رمی جمرات مستحبه یا مستحب معکده و واجب نیست، این بحثش در اونجا طلب شما. اجمالاً امام در اینجا می فرماید که رمی جمره نیست که مثلا واجب نباشه، لازم نباشه برگرده، بلکه اینجا سعی صفا و مروه واجب است و باید برگردن. و دوباره همون مطلب را امام فرمود که اگر شخصی سعی را عمدن ترک بکند حجی برای او نیست، یعنی تأکید کردن که اگر شخصی عمدن ترک کند حجش باطله. در فقره پایانی مسئله که شیخ می فرمد اگر شخصی از مکه رفته و متمکن نیست از اینکه برگردد به مکه، جایز نایب بگیرد و از طرف او سعی را انجام بدهد. برای این هم ایشون روایتی را نقل کردند. این روایت هم در تهذیب جلد 5 صفحه 150 سلسله روایت 493 این سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن المحمد بن عبدالحمید عن ابی جمیله المفصل بن صالح عن زید الشهام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل نسی ان یطوف بین الصفا والمروه حتی یرجع الی اهله فقال یطاف عنه. خب اینجا زید شهام میگه از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی فراموش کرد از سعی صفا و مروه را، بعد از آنی که برگشته به وطنش یادش آمده، حضرت فرمود از طرف او طواف انجام بدن، یعنی نایب بگیرن سعی صفا و مروه را انجام بده. خب در اینجا دقت بکنید، دو تا روایت هستند. یک روایت معاویه بن عمار بود در شماره 492 خوندیم، اونجا همین مسئله بود که نجلی فراموش کرده، امام فرمود برگردد. یه روایت هم مال زید شهامه، یعنی همین روایت 493، اونجا امام میگه برگشت لازم نیست، طواف از طرف انجام بدن. مرحوم شیخ روایت معاویه بن عمار رو هم کرده بر فردی که متمکن از رجوع باشه و روایت زید شهام را هم کرده بر کسی که متمکن نیست. ولیکن سؤالی که مطرح است، خب این جمع شیخ شاهد نداره، چون معمولا شاهدی هم از روایات برای جمعش ذکر میکنه، ولی در اینجا شاهدی بیان نکرده، فقط همجوری فرمایش کرده است که روایت عمار و شخصی که متمکنه و روایت شهام مربوط به شخصی که متمکن نیست. خب از کجا این اطلاقا رو ایشون تقیید میکنند و به این شکل جمع میکنند؟ خیلی شاهد نداره، اما ظاهرن مطلب پیش اصحاب پذیرفته شده است، یعنی مطلب شیخ مورد قبول اصحاب قرار گرفته. مثلا در جواهر اینجوری میفرمد ولو در جواهر جلد 19 صفحه 403 اینجوری داره، میفهمد ولو کان ناسیان لم یبطل حجه ولو عمرته بل وجب علیه الاتیان ولو بعد خروج بالحجه. اگر شخصی فراموش کرد سعی صفا و مروه را، حالا در حج باشد یا عمره باشد، باطل نمیشد عمرش، بلکه واجب است بر او که به جا بیاورد ولو بعد از ذی‌الحجه. ولو ذی‌الحجه هم تمام شده، مثلا محرم وارد شده یا سفر، باید برگردد و انجام بده. اگر از مکه بیرون رفته خودش بیاد، شو میگه و این خرج عاد به نفسه لیاتی به، خودش باید برگردد تا انجام بده. و اگر متعذر است از برگشت یا مشقت داره برش برگشت، خب در اینجا نایب بگیرد. این همشون میگه بلا خلاف نجده و فیشه من دالک، بگه این مسئله که من الان گفتم همه قبول دارن، هیچ اختلافی درش نیست، بلکه قنیه گفته که اجماع برش هست. مضافم بر این که خب اسلم داریم و رفع الخطا، رفع النسیان، رفع حرج، عسر، اینا رو هم داریم دیگه، اینا رو هم در کنارش قرار بدیم. خب شخص اگر میتونه که باید اصلا چه خودش برگرده، و اگر نمیتونه که عسر داره خب دیگری بیاد. بعد میگه این روایت هم در مسئله داریم، روایت حالا ایشون تعبیرش به حسنه معاویه ابن عمار میگه، همین روایت عمار که خوندیم، معاویه ابن عمار الان گذشت، این یه روایت. یه روایت دیگری هم یه زید شهام، اونم که الان متنش رو خوندیم. بعد ایشون میگه که خب این دوتا روایت یه مقدار با هم ناسازگارن. میگه المتجه الجمع بینهما ولو بملاحظه الفتاوى والاجماع المحشي وقاعده المباشره في بعض الافراد ونفي الحرج وقبوله للنيابه في اخر بمعرفته. ایشون به چند نکته اشاره میکنه، میگه ما باید چنده ناچارم بین این دو تا روایت به این شکل جمع کنیم، نگیم اینا تعارض داره، چون فتاوای علما را وقتی ما نگاه میکنیم اونا هم فرق گذاشتن بین متمکن و غیر متمکن. اجماع هم حکایت شده است بر همین تفصیل، و ما قاعده مباشرت هم داریم که اگر شخص توان داره که خودش مباشرتا انجام بده به خودش انجام بده. از اون طرف هم داریم که اگر حرج دارد لازم نیست خودش انجام بده، و فعلا از افعالیه که قبول نیابت میکند. با توجه به این جهات متعدده ایشون میفهمه که خب ما جمع میکنیم بین این روایت معاویه ابن عمار و روایت شهام. روایت معاویه ابن عمار رو هم میکنیم بر شخصی که توان بازگشت داره موقت برگردد، زید شهام رو بر شخصی که توان بازگشت نداره، اون کارشی شیخ توسی کرد. در حدائقم جلد 16 صفحه 278 بعد از آنی که روایت شهام را ذکر میکند میفهمد بر روایت و این کانت مطلقتن الا ان طریق الجمع بینها و بین صحیحت معاویه المتقدمه حمل و تلک علا امکان رجوع و هادیه علا تعذره. ایشون میفهمد ما هم توجه داریم که روایت شهام مطلقه، یعنی میگه نایب بگیرید، فرقی نداشته بین شخصی که میتواند رجوع کند یا نمیتواند. ولیکن ایشون میفهمه طریق جمع بین این دو تا روایت، یعنی بین روایت شهام و بین روایت صحیح معاویه بن عمار، این است که این روایت را که میاد برگردد حمله بر امکان رجوع میکنه، اون روایتی که میگه نایب بگیرد اون حمله بر تعذر رجوع میکنی. خب بنابراین ایشون هم قبول کرده مثل صاحب جواهر که اصحاب پذیرفتن این را و اینجوری جمع خوب هست. خب از این مطالب معلوم میشه که اصحاب ما اتفاق دارن بر تفصیل، همون تفصیلی که شیخ توصی فرمود و روایت را هم به همون شکل هم کردن، ظاهرا اصحاب هم این نوع حمل را پذیرفتن. طبعا ما هم تابع اصحابیم و با اونها همگامیم، پس بنابراین شخص ناسی اگر امکان رجوع دارد برگردد، اگر امکان رجوع ندارد نایب بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.